بسم الله الرحمن الرحیم. 29 جلسه درس سیوطی، صفحه 40، سطر دوم، استاد آدینه‌وند، 26/4/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نهج البلاغة، كلمات قصار، كلمة 199. وجود مبارک امیر المؤمنین و امام المتقین و حجت رب العالمین علی علیه السلام می فرماین: من حاسب نفسه ربها و من غفل انها خسره. بله، هر کس حساب نفس خودش را در کارهایی که کرده، اعمال خوب بد انجام داده، حسابش به حسابش برسه، مواظبت کند، مراقبت نفس بکند، خب میدوند خب خطا کرده یا کوتاهی کرده یا کم اومده، اون وقت جبران میکند، ربها سود میبرد. و من غفل انها خسره. اما هر کس از حساب نفسش، محاسبه نفسش غافل باشه، ها فرد قیامت خسره، زیان میارد. خب برای همینطوره دیگه، نوعاً و غالباً و اکثر، شاد کلن، اصلا زیان اخروی را همون غافلین میبرن، جاهلین میبرن. خب و اما بحث من: کذا که حصف ما به وصف خفزا که انتقازم بعد امر من قضا، کذا لذی جر به ملموسول جر کمر به لذی مررت فهو بر. الحرف تعریف او اللام فقط فنمتون عرفت قل فیه نمت و قد تزاد لازمن کلاتی والآن واللزین سم اللاتی و قد تزاد لازمن کلاتی. اون اللات اول اسم بوتیست، منطقه برای نظم شیر، اونم اللاتی به اشبا باید خونده شود در شیر. اللاتی دویون در آخر قافیه مصر اسانی، اون جمع اللاتیه، اون اللاتیه، اون میشد بگیم یا داره. و قد تزاد لازمن کلاتی والآن والذین ثم اللاتی والاضطرارن کبنات الاوبری کذاوت ابتن نفس یا قیس السری و بعض الاعلام علی و بعض الاعلام علیه دخلا للمه ما قد کان انه نقلا کالفضل والحارس و النعمانی فذکرزا و حصفه سیانی. خب بحث ما در حذف ضمیری بود که در صله قرار گرفته بود. عرض کردیم که این ضمیر کلاً سه حالت داره. ضمیری که در صله و رابطه صله به موصوله بیش از سه حالت نداره. یا اون ضمیر مرفوعه، یا منصوبه، یا مجرور. قانون کلی دیگه، کلمه یا مرفوعه یا منصوبه یا مجرور دیگه، اسم. منتها خودش چون ضمیره لفظاً مبنیه، این به حسب عامل و معمولیت میگیم یا مرفوعه یا منصوبه یا مجروره، ولی خودش ضمیره، ضمیر از مبنیاته. اما خب و من المبنیات التي لها من محل من الاعراب قرار میگیره، از ضمیر یا مبتدا واقع میشه، یا خبر واقع میشه، یا فعال واقع میشه، یا مفعول واقع میشه، چیزی هست اعراب محل داره. اینی میگهد که یا میگیم که ضمیر، یا ایشون میگه، ما عرض میکنیم ضمیری که در صله هست یا مرفوع است یا منصوب است یا مجرور به اعتبار محله، ولی خودش از مبنیات. وقت اگر مرفوع بود یا در صله ایوب بود، خب جایز بود حذفش با اون طوری که عرض کردیم بدون شرط. در صله غیر ایوب اگر قرار گرفت، گفت که ضمیر مرفوع، گفت که حذف میشه به شرط لیس فی این، گفت این یستتل وصل. اگر ضمیر صدر صله بود و مرفوع بود و در صدر صله غیر ایو بود، گفت این هم حذف میشه، لکن به شرط لیس فی این، با شرطی که در ایو نیست. شرطش این بود، گفت ان یستتل وصلن و ان لم یستتل گفت فالحذف نذرن و ابا و ان یختزل. اون هم گفت قانونی که استثناء زد، تبصره زد، گفت میشه جای حذف نشه؟ گفت بله. و ابا و ان یختزل ان صلح الباقی لوصل مکملی، اون هم مربوط به ضمیر رفع بود. باش این مال اونجایی که این صدر صله ضمیر مرفوع باشد در اول صله، اونجایی که منصوب باشد فرمود که حذف صدر صله کثیرون منجلی زیاد روشن ان انتصب، اگر منصوب باشد. این وارد بحث ضمیری که در صله است و منصوب باشه. ضمیری که در صله است و منصوب باشه دیگه لازم نیست در صدر صله باشه، ممکن است ضمیر منفصل باشد برای حصل، مثل جان الذی ایجاه و ضربت در صدر صله باشه ولی مرفوع نیست، ممکن است که بعد از صله قرار بگیره، مفعول به از برای فعل بعد باشه، از برای فعل باشه، خودش هم بعد باشه، مثل جان الذی اکرمته باشه، اینجوری باشه. وقت فرمود که اگر منصوب باشه، منصوب چه به فعل باشه چه به وصف باشه، ابن مالک و شارع عقیدشون بر این بود، این ضمیری که در صله است و منصوب است، چه منصوب به فعل تام باشد، چه منصوب به فعل ناقص باشد، چه منصوب به وصف باشه، اونجا فالحذف جایزون. و به طور کلی حذف صدر صله، حذف ضمیری که عائد است، این وجوب ندارد کلن، چه مرفوع چه منصوب چه مجرور جایزه خود حذف. وقت فرمود اگر منصوب به فعل باشه، چه فعل تام چه ناقص، حذفش جایزه، منصوب به وصف باشه حذفش جایزه. حالا در اونجای هستیم که این ضمیری که در صله هست منصوب به وصف باشه، اونجایی که ضمیر در صله هست منصوب به وصف باشه، فرمود کذاک بخشید، اونجایی که ضمیر در صله باشه و بحث ما در قسمت جرشه، قسمت نصبش هم گذرنده، اونجایی که ضمیر در صله باشد و مجرور باشد، وقت عرض کردیم مجرور دو حالت دارد، یا مجرور به وصف است یا مجرور به حرف جر است. مجرور به وصف اونجاییست که بهش اضافه بشه، مفعول بهش باشد و اضافه بشه. اونجایی که ضمیری که در صله هست و مجرور هست و مجرور به وصف هست، آیا شرط دارد یا ندارد برای حذفش؟ میفرماید چرا شرط دارد، شرطش این است که اون وصف به معنای حال یا استقبال باشد، مثل فقضی ما انت قازن، فقض ما انت قازن، ما موی موصول است، قازن وصفه و ضمیری که از انت قازن که جمله اسمی است میخواد برگردد به ما موصوله، این ضمیر مفعول به قازن بوده ولی چون بهش اضافه شده مجرور بوده، ضمیر جر منصوب بوده ولی چون ناصبش که قازن باشد بهش اضافه شده مجرور میشد به اضافه، و وصف قازن هم به معنی حال استقبال گرفته شده. وقت فقض ما انت قازن در اصل فقض ما انت قاضیه، فقض ما انت قاضیه، این های قاضیه مجرور است به قازنی که قازن بهش اضافه شده، این جایز اساسش، بگو فقض ما انت قازن یا بگو فقض ما انت قاضیه، منتها چون آیه است نمیتونیم ما اینجا بگیم فقض ما انت قاضیه، بل قرائت سنت متبعه، در اینجا ما حق آوردنش نداریم، باید همون جوری که قرآن تلفظ شده در قرآن قرائت شده ما هم بگیم فقض ما انت قاض. اما اگر خودمون باشیم میگیم اصنع ما انت صانع یا اصنع ما انت صانعهی، هر دو وجهش برامون جایزه است، میخواییم حذف بکنیم میخواییم ذکر بکنیم. پس اگر ضمیری که در صله است مجرور به وصفی باشد که به معنی حال و استقبال باشد، جایز از حذف اون ضمیر مجرور اگر وصف به معنی حال و استقبال باشد. اما اگر این وصف، این ضمیر منصوب به وصف نباشه، ببخشید مجرور به وصف نباشه، مجرور به غیر وصف باشه، جاء الذی انت غلامه، اینجا ها که در صله است مجرور است مضاف الیه غلام است، مجرور به اضافه جامد است، غلام جامد مشتق که نیست، اینجا حذفش جایز نیست، مضاف الیه جاء الذی انت غلامه، اینو نمیتونیم حذف کنیم. یا اینکه اگر این ضمیر مجرور بود به وصفی که به معنی حال استقبال نباشه، مضاف الیه وصف بود که اون وصف معنی حال استقبال نبود. اونجا میفرماد حذفش جایز نیست. مثل جا ان الذی انت ضاربه امسی، جا ان الذی انت مضروبه امسی. اینجا نمیتونیم ضمیره را حذف بکنیم چون این ضمیر مجرور است به وسیله وصفی که اون وصف چه مضروب باشد چه ضارب باشد به معنی حال یا استقبال نیست، با قید امسی مقید شده است. جا ان الذی انت مضروبه امسی، مضروب به معنی امس است و اضافه شده است به اینها مضافه نده، اینه نمیتونیم حذف کنیم. یا جا ان الذی انت ضاربه امسی، اینها را نمیتونیم حذف کنیم که مجرور است به ضاربی که به معنی امس است. میفرماید اینها را دست نزنید، جایز نیست حذفشون، بگذاریم از این. میرسیم به قسمی که ضمیر مجرور باشد به حرف جر، کزل لذی جر به مل موصول جر کمر رب لذی مررت فهو بر. فرمود از مواردی که جایز است حذف ضمیر اصلا اونجاست که با ضمیر شما مجرور باشد به حرف جر، اونجا جایز است حذف کنیم، اون تا با سه شرط. سه شرطش یکی این است که این ضمیری که مجرور است و در صله است و برمیگرده به موصول مجرور باشد به حرف جری که اون حرف جر لفظاً و معناً و متعلقاً مساوی باشد با اون حرف جری که خود موصول را جر داده است، در این صورت جایز است حذف ضمیر مجرور. مثل همین مثال مر بالذی مررت بهی، این های بهی اگر خواستیم حذف کنیم حذف میکنیم، منتها بابا حذف میشه دیگه، اینطور نیست ها را تنها حذف کنیم با را بگذاریم، بگیم مررت بالذی مر به، ها را حذف کنیم با بموند، با حرف جر است و مجرور میخواد، اگر ضمیر رفت با هم میره، میگیم مررت بالذی مر، مررت بالذی مر کمر بالذی مررت به، مر بالذی مررت بهی را میتونیم حذف بکنیم. و این سه شرط هم در های بهی، در بای بهی هست، لفظاً معناً متعلقاً بای بهی با اون بای که موصول را جر داده است مساویه، یعنی بای بهی باست، بای که الذی را جر داده است باست، بای بهی برای تعدیه است، بای که الذی را جر داده برای تعدیه است، بای بهی متعلق به ماده مرور مررتو، بای بالذی متعلق به اون مر است. پس اگر ضمیر مجرور به حرف جر شد با این سه شرط، ضمیر صله با این سه شرط میتونیم ضمیر را حذف کنیم. یکی این که این حرف جر لفظاً متحد باشد با حرف جری که موصول را جر داده و معناً هم متحد باشد با اون و متعلقاً متحد باشد با اون، مثل همین مثال. اما اگر اختلاف افتاد بین این حرف جر و بین این حرف جری که ضمیر را جر داده و اون حرف جری که موصول را جر داده، دیگه حذفش جایز نیست. اگر به حسب لفظ اختلاف بیفتد حذفش جایز نیست، مثل مررت بالذی غضبت علیه، بله مررت بالذی غضبت علیه، خب اینجا مررت بالذی غضبت علیه، اینجا ها مجرور به علاست و این هایی که مجرور به علاست این جارش متحد نیست با جاری که الذی را جرده، او مجرور به باز. یا مررت بالذی فرحت بهی، مررت بالذی فرحت بهی، اینجا بهی متعلق به فرحتوه، از حیث متعلق با هم تفاوت دارن، اون بای بالذی مررت به متعلق به مررتوه، این بای بهی متعلق به فرحتوه، از حیث متعلق با هم تفاوت دارد، اینجا نمیتونیم حذفش کنیم. یا از حیث معنا با هم تفاوت داشته باشن، مررت بالذی مررت بهی علی زیدن، بای بالذی برای تعدیه است، بای بهی بای سببیه است، در اینجا نمیتونیم حرف جر را حذف کنیم. پس اگر اختلاف افتاد بین این حرف جری که ضمیر را جر داده با اون حرف جری که موصول را جر داده، از حیث لفظ یا از حیث معنا یا از حیث متعلق، حذف اون ضمیر مجرور جایز نیست. این تمام شد، بگذاریم برسیم یکی دیگر از معارف. یکی دیگر از معارف اون اسمی است که معرف به علف لام باشه، اینم از معارفه. اسم معرف به علف لام، علف لام دو جوره، یا اسم یا حرف. علف لام اسمی همین موصولی بود که خوندیم، و من و ما و ال تساوی ما ذکر، الموصول اسم است، بحثی در اون نداریم. الف لام حرفی دو قسم است، یا حرف تعریف است یا حرف زائد، بیش از این دو قسم نداریم. الف لام حرفی یا الف لام تعریف یا حرف زائد، الف لام زائد است. الف لام تعریف 6 قسمه، الف لام زائد 3 قسمه، بلکه شاید 4 قسم، بله 4 قسمه. الف لام تعریف 6 قسمه، الف لام زائد 4 قسمه، کلا میشه 10 قسم. موصول هم یکی 11 قسمه. خب حالا الف لام حرف تعریف، تا بعد برسیم به اقسامش ببینیم که اینی که میگن الحرف تعریفه آیا کلن حرف تعریفه یا نه لام حرف تعریفه، در این اختلاف است. بعضی میگن که الف و لام هر دو حرف تعریفن، هر دو موجب تعریف میشن. الرجل هم الف هم لام هر دو مؤثر در تعریف هستن. این عقیده بعضیه. مصنف در بعضی از اقوالش این عقیده رو قبول کرده که ال کلن مجموع نهیس المجموع مؤثر در تعریفه و حرف تعریفه. این در بعضی اقوالش. بعضی دیگر گفتن نه خیر، لام حرف تعریفه. خب لام حرف تعریف باشد پس الف شکار است. میگن لام حرف تعریف بوده، ساکن بوده، الف اجتل بعد یعنی رفع ابتدا به ساکن، الف برای رفع دفع ابتدا به ساکن اومده است. خب پس بعضی هم میگن لام حرف تعریفه. اون وقت مصنف این قول را در این الفیه قبول کرده. در الفیه بعد میاد در باب همزه وصل میگه که و همزه الوصلون، همزه الف و لام همزه وصله، همزه الف لام همزه وصله، یعنی لام حرف تعریفی. الف اومده است، همزش اومده است برای رفع ابتدا به ساکن، لام را حرف تعریف گرفته. اینم یه قول. پس یه قول این است که ال کلن حرف تعریفه، یه قول این است که لام حرف تعریفه، الف برای رفع ابتدا به ساکن اومده. قول دیگر مال سیبویه. سیبویه گفته است که الف کلن حرف تعریفه، ولی ببخشید ال کلن حرف تعریفه ولی الفش زائده است. این فرق کرد با اون دو قول اولی. در قول اول گفتن ال حرف تعریفه، هیچ کدام هم زائده نیست. در قول دوم میگفت که لام حرف تعریفه، الف برای رفع ابتدا به ساکن اومده، اونم زائده نیست، به غرض معنی اومده. سیبویه اومده گفته ال کلن حرف تعریف ولی الف زائده است. این چجور میشه؟ یک لفظ کلن دلالت بر معنای بکند ولی بعضی از حروفش زائده باشد، داریم نظیر زیاد. یک لفظ یک کلمه ای کلن دلالت بر یک معنا بکند بعضی از حروفش هم زائده باشه. ضاربون کلن اسم فاعل است، کدوم حرفش زائده است؟ الف. مضروبون کلن اسم مفعوله، کدوم حرفش زائده است؟ میم و واو. مستخرجون، مکرمون، متصرفون، مصرفون، همه خیلی اینقدر داریم کلن دلالت بر یک معنا میکنه بعضی از حروفشون هم زائده است. سیبویه گفته است ال کلن حرف تعریف است، الفش زائده است. پس در ال سه قول شد در این الف لام. بعضی میگن کلن حرف تعریف، هیچ کدام هم زائده نیست. بعضی میگن لام حرف تعریف، الف هم زائده نیست برای ابتدا به ساکن. بعضی دیگر گفتن که ال حرف تعریف متعالفش زایده. خیلی خوب بگذاریم از این. حالا یا کلن حرف تعریف یا لام حرف تعریف یا اینکه کلن حرف تعریف الف زایده، اینا به درد ما نمیخورد. اصلاً از مسائل ادبی این هیچ به درد نمیخورد. ال حرف تعریف این به درد ما میخورد. میخواد کل حرف تعریف باشد، لام حرف تعریف باشد، یا کلن حرف تعریف باشد، الف زایده باشد، اینا از مسائل نیست که به درد علم ادبیات بخورد. ول معطل کن از این اختلاف. برسیم به اصل مسئله. هر کجا مسائل به درد نخور باشد بنده تذکر میدم که این به درد نمیخورد. اصل مسئله. خب ال الف لام تعریف دو قسمه، یا الف لام ببخشید الف لام دو قسمه، یا حرف تعریفه یا زائد. حرف تعریف 6 قسمه، زائدش هم 4 قسم میشه 10 قسم. چطور حرف تعریف 6 قسمه؟ الف لام اگر حرف تعریف باشد یا برای تعریف جنس، برای استغراق افراد جنس، این یک قسم، یا برای استغراق صفات افراد میاد، این دو، یا برای بیان و تعریف نفس مدخولش میاد، این سه، یا برای تعریف عهد میاد، 4، یا برای تعریف عهد ذکری میاد، 4، یا برای تعریف عهد ذهنی میاد 5، یا برای تعریف عهد حضوری میاد 6. این 6 قسم الف لام هر 6 حرف تعریف هم. الف لامی که برای استغراق تمام افراد بیاد، برای استغراق افراد جنس بیاد، حرف تعریفی. الف لامی که برای استغراق صفات افراد بیاد، حرف تعریفی. الف لامی که به وسیله خودش و مدخولش اشاره به طبیعت و حقیقت ماهیت مدخولش باشد، حرف تعریفه. این سه حرف تعریف. الف لامی که برای عهد ذکری باشد، حرف تعریفه. 4. الف لامی که برای عهد ذهنی باشد، حرف تعریفه. 5. الف لامی که برای عهد حضوری باشد، حرف تعریفه. این 6 قسم الف لام حرف تعریفند. مثال ها رو از رو براتون میگم، از خارج بگم معطل میشید، دیروزم نخوندیم پیش نمیریم چیزی. این 6 قسم حرف تعریف. 4 قسم هم الف لام داریم که زائده هستن. یه الف لام داریم زائده لازمه، یه الف لام داریم زائده لمحیه، این دو. یه الف لام داریم زائده نه زائده لازمه نه زائده لمحیه، هیچ کدام. زائده است برای خاطر ضرورت شعر. این 3. یه الف لام هم داریم روی اعلام بالغلبه زائده قرار گرفته. این 4 قسم الف لام زائده. زائده لازمه، زائده لمحیه، زائده برای ذرات شعر، زائده بر روی اعلام بالغلبه. ولی زا این هم غفلت ازش نکرد ابن مالک، گفته و بعض الاعلام علیه دخلا، بله، للمح ما قد کان عنه نقلا، وقت پشت سرش گفته است که اعلام بالغلبه هم الف لام برش وارد میشه. این قسم 4 میشه. پس الف لامی که حرف زائده 4 قسم شد. زائده لازمه، زائده لمحیه. مثالا را که به تطبیق رسیدیم همه را یکی یکی مثال میزنم و روشن میکنیم. زائده لازمه، زائده لمحیه، زائده برای ذرات شیر، زائده بر روی اعلام بالغلبه. این 4 قسم هم الف لام زائده داریم. پس کلن الف لام 11 قسم شد. یکیش اسم موصول، اون از بحث ما خارجه. 6 قسمش حرف تعریف برای اون الف لامی که برای استغراق استغراق افراد جنس باشد، الف لامی که برای استغراق صفات افراد باشد، الف لامی که برای تعریف ماهیت باشد، الف لامی که برای عهد ذکری باشد، الف لامی که برای عهد ذهنی باشد، الف لامی که برای عهد حضوری باشد. این 6 قسمش معرفه. 4 قسم دیگرش الف لام زائده لازمه، الف لام زائده لمحیه، الف لام زائده برای ضرورت شعر، الف لامی که بر روی اعلام بالقلمه میاد. این 4 قسمش هم زائده است. این 11 قسم. حالا تطبیق کنیم ببینیم به جای میرسیم یا نه. شاید چیزی بخونیم، باید در تطبیق توجه داشته باشید. کذاک میفرماید همینطور یجوز و کذاک، یعنی همینطور یجوز و چی حذف ما به وصف به معنی الحال و الاستقبال خفزه، همونطوری که ضمیر که در صله بود در رفع، اگر مرفوع بود جایز بود حذفش، اگر منصوب بود جایز بود حذفش. کذاک یعنی مثل اون سابقی ها که جایز بود حذفشون. هیچ کجا واجب الحذف نداریم در ضمیر صله. کذاک یا همش جایز الحذفه. کذاک یجوز حذف ما، جایز است حذف اون ضمیری که به وصف به وسیله اسم فاعل مفعول صفتی چیزی به معنی الحال اول استقبال خفزه مجرور شده باشد. خب چجور مجرور میشه؟ به اضافته الی، به اضافه این وصف به سوی اون ضمیر. مثل چی؟ که انت قازن الواقعه، مثل انت قازنی که الواقع او اون قازنی که واقع شود بعد فعل امر، بعد از فعل امری که من قضا از ماده قضا باشد. میگیم این رمزه، این که مثال نشد برای ما. اشاره میگه اشارتون، این که انت قازم بعد امر من قضا، میفرماید این اشارتون، اشاره به یک آیه است که در اون آیه ضمیر صله بوده مجرور به وصف شده. اشارتون الی قوله تعالی فقضی ما انت قازن. اون فعل امرش این اقضیه، که انت قازن الواقع و بعد فعل امر من قضا، فعل امر از ماده قضا، این اقضیه. اینش محل شاهد ما نیست، از اقضی به اون ور محل شاهده. ما انت قاضیه، ما موصوله، مفعول قضیه. انت مبتدا قازن خبر، این مبتدا خبر صله از برای ما. خب عائد صله به موصول کجاست؟ میگه ضمیری بوده مجرور به قازن که حذف شده، ای قاضیه. خیلی خوب، این جایز است برای ما حذفش، ولی این در این آیه جایز نیست حذفش کنیم ها، نه ذکرش کنیم ها. این آیه است ولی قرائت سنت المتبع در استعمالات دیگر خودمون هست. فلا یجوز الحذف، اون وقت فرمود به وصفی که اون وصف به معنای حال و استقبال باشد. اول گفت به وصف، یعنی اگر اون ضمیر مجرور شد به غیر وصف حذفش جایز نیست. بعد گفت اون وصف به معنی حال و استقبال باشد، یعنی اگر اون وصف معنی ماضی باشد حذف اون ضمیر مجرور جایز نیست. لذا این توضیح میداد فلا یجوز الحذف، پس جایز نیست حذف این ضمیر مجرور من نو جا الذی انا غلامه. اینجا ها را نمیتونست کنید چون مجرور به غلام، غلام وصف نیست. و همینطور فلا یجوز حذف در مثل جا الذی انا مضروبه امسی. جا الذی انا مضروبه، اینها مجرور به اضافه مضروب است به او، ولی مضروب معنی امسیه. جا الذی انا مضروبه امسی، این هم نمیتونیم حذف کنیم. و همینطور نمیتونیم حذف کنیم ضمیر را از این جا الذی انا ضاربه امسی. این امسی قید برای هر دو مثاله، هم باید گفت جا الذی انا مضروبه امسی و جا الذی انا ضاربه امسی، دو مثاله. من تو با عطف یه مثال حسابش کرد. اینجا نمیتونیم ضمیر را حذف کنیم چون ضمیر مجرور به وصفی است که معنی ماضی، قید امسی دارن اینا. کذا یجوز، همینطور جایز است حذف ضمیر، حذف کردن ضمیر. کدوم ضمیر؟ الذی جر، اولی را به مجهول بخونید، جره الذی جره، اون ضمیری که مجهول باشد به ما. به ما یعنی چی؟ ای به مثل حرف الذی، یعنی مجهول باشد این ضمیر به مثل اون حرفی که الموصول جر، خود موصول را جر داد، لفظاً مثل هم باشند. خب مثل هم باشند در چی مثل هم باشند؟ این مثلیت را بیان می‌کند. مثل هم باشن لفظن و معنن و متعلقن. این حرف جری که ضمیر را جر داده باید مثل اون حرف جری باشد که موصول را جر داده، هم در لفظ هم در معنی هم در متعلق. مثال که مر بلذی مررتو بهی، حالا این های بهی را ما میتونیم حذف کنیم. مر بلذی مررتو، همه شرایط هستش، این باست، اونم که الذی رو جر داده با، این برای تعدی است، اونم برای تعدی، او متعلق به ماده مره است، اینم متعلق به ماده مررتو. فهو بر، این فهو بر متمم شعره، این کاری به این کارا ندارد، حکم را نمیخواد با فهو بر بیان کند. فهو بر متمم بیت ابن مالک دیگه. اگر مرور کردی به شخصی که من بهش مرور کردم، خب فهو بر، اون شخص شخص بر نیکی است، یا مرورت مرور نیکی، این کاری به قانون ما نداره، متمم شیرش. فهو بر ای محسنون، یعنی اون شخص شخص محسنیست، هو بر هم به اون شخص برکرد به الذی. خب اما اگر این شرایط نبود، مثال ما فاقد یکی از شرایط سگانه شد حکم، فا این جره، اما اگر مجرور شد این ضمیر به غیر ما جر الموصوله، جره اول رو مجرور بخونید، جره دوم رو معلوم. فا این جره این ضمیر در صله به غیر ما جر الموصوله لفظن، به غیر اون حرفی باشد که جر میدهد موصول را لفظن، مثل چی؟ مثل مررت بالذی غضبت علیه. مررت بالذی غضبت علیه، اینجا های علیه به علا مجرور شده، با الذی با مجرور شده، اینجا ها را نمیتونیم حذف کنیم. حق نداریم بگیم مررت بالذی غضبت علیه را حذف کنیم، چون اونی که ها را جر داده به حسب لفظ غیر از اونی که با را جر داده، او الذی را جر داده، این علا جارشه، اون با جارشه، حق نداریم حس کنیم علیه را. او معنن، یا این که جر به غیر ما جر الموصوله معنن، اگر ضمیر ما مجرور شد به غیر اون حرفی که جر میدهد موصول را، غیر او شد معنن به حسب معنا، اونجا هم حق نداریم ضمیر در صله را حس کنیم. مثل مررت بالذی مررت بهی علا زیدن، خب حالا هر دو مجرور به با شدن، های بهی به با، الذی موصولا به با، ولی به حسب معنا با هم فرق دارن. بای بلذی برای تعدیه مررتوه، بای بهی برای تعدیه مررتوه نیست، برای سببیته، چون معناش اینجوریه. مرور کردم من به آن کسی که مررت بهی، مرور کردی به سبب او، این بای سببیته نه بای تعدیه. اینجا هم حذف های بهی جایز نیست، نمیتونیم بگیم مررتو بلذی مررت علی زیدن، این حق نداریم. او متعلقن، یعنی فإن جر اون ضمیر شما بغیر ما جر الموصول متعلقن، اگر ضمیر شما مجرور شد بغیر اون حرفی که جر میدهد موصول را غیر او بود، متعلقن از حیث متعلق با هم مغایرت داشتند، اونجا هم حق نداریم ضمیر را حذف کنیم، ضمیر مجرور را. مثل مررت بالذی فرحت بهی، ها مررت بالذی فرحت بهی، هر دو با هستن، هر دو هم برای تعدیه، هم بای بلذی برای تعدیه مررتوس به سوی الذی مفعول بهش باشه، هم بای بهی برای تعدیه فرحتوه به سوی بهی مفعول به واسطش باشه، هر دو بای تعدیه هستند، ولی از حیث متعلق با هم فرق دارن این دو با. بای اول متعلق به مررتوه، بای دوم متعلق به فرحت است. اینجا هم حق نداریم ها را حذف کنیم، بگیم مررتو بلذی فرحت. در این سه صورت آقا لم یجز، این لم یجز جواب اون فعینه، فعین جره به غیر ما جره الموصول لفظن کمررت باللذی غضبت علیه، او معنن کمررت باللذی مررت بهی علی زیدن، او متعلقن کمررت باللذی فرحت بهی، لم یجز الحصف، حصف جایز نیست. بگذاریم الخامسو، پنجم از معارف، الخامسو من المعارف، آلت برای تعریف باشد، عدات میگن، آلت هم میگن، یه معنا دارن. خب اون لفظی که موجب تعریف میشه الف لامه، حالا الف لام کلن حرف تعریفه یا نه لامش حرف تعریفه، اختلاف است. ال به جملته ها، ال کلن، هل هی حرف تعریفن، آیا کلن حرف تعریف است، او لام فقط یا نه همون لام تنها حرف تعریف است، فیه خلافون، اختلاف است بین نهاد، اختلافی که هیچ به درد نمیخورد، از اون احکام اختلافی ای که مسمر ثمر نیست برای ما در ادبیات، یکی همین. حالا میخواد ما حرف تعریف میخواد، میخواد مجموعش حساب کنیم، میخواد لام تنها حساب کنیم، چه تأثیری دارد؟ الفش مثلا از خارج اومده باشد یا جزءش اومده باشد، چه تأثیری دارد؟ فال خلیل، حالا خلاف را بگو، فال خلیل و علال اوله، خلیل گفته ال به جملتی حرف تعریف، و رجحه المصنف، و ترجیح داده این قول خلیل را مصنف، فی شرح تسهیل و الکافیه، در شرح تسهیل و شرح کافی خودش این قول خلیل را ترجیح داده. حال ترجیح داده باشی فایده چیه؟ هیچ. فال همزتو بنابر این قول، همزتو قطع، این همزش همزه قطعه و هیچ کس هم به قطع نخونده، بنابر قول خلیل و رفقای خلیل، ال کلن حرف تعریف و همزه همزه قطع. این چه همزه قطع است که همیشه به وصل خونده شده؟ میگن چرا این همزه قطع به وصل خونده شده؟ میگیم برای کثرت استعمال، چون الرجل ال کسی رو استعماله و کثرت استعمال اقتضای تخفیف را میکنن، همزه را مثلا همزه وصل قرار دادن. خیلی خوب، بس همه شد بازم وصل، چه تأثیری کرد این اختلاف؟ در صورتی که لامش هم حرف تعریف باشد، بازم علفه میشه وصل. فل همزتو قطع، این یه قول. و سیبویه و الجمهور، سیبوی و جمهور بزرگان دیگر، کما قال ابوالبقا فی شرح تکمله علی الثانی، همونطوری که آقای ابوالبقا در شرح تکمله گفته، بر قول ثانی هستن، یعنی اللام فقط حرف تعریفه. خب اون وقت همزه از کجا اومد؟ فل همزه تو اجتلبت لنطق بالساکن، همزه آورده شده است برای رفع ابتدا بالساکن، چون ابتدا بالساکن یا متأثر است یا متأثر در غیر الف. خب این هم یک قول. حالا مصنف اون قول اول را ترجیح داد، با این قول دویم چی میکند؟ بلا تفاوته یا همون قول اول را قبول دارد؟ میگن نه، این قول را هم قبول کرده. و جزم المصنف، اینو مصدر بخونید و جزمه نخونید، و جزم المصنف مبتداست، خبرش اون یشعریه که بعد میاد، و جزم المصنف فی فصل زیادت همزت الوصل، جزم پیدا کردن مصنف در فصل زیادی همزه وصل که بعد در کتاب صرف میاد، جزم به چی پیدا کرده؟ به ان همزت الوصلون، این به ان متعلق به اون جزمه، جزم به چی پیدا کرده مصنف؟ به ان همزت الوصلون در باب صرف میاد، میگد که بله همزه الوصل است، اینجا میگه و ایمون همز الکذا یبدل مدن فل استفهام او یسهل، میگه همز الکذا یعنی همزه علم، حرف این همزه علم هم حرف وصله، در اون شعر بیان کرده این جزم مصنف در فصل زیادی همزه وصل جزم پیدا کرده به این که همزه الوصل است، این جزمش یشعر به ترجیحه لحاظ القول، اون جزم پیدا کردنش به این که همزه الوصل است، این مشعر به ترجیح این قول سیبویه که لام به تنهای حرف تعریف است و همزه اشتلمت لرفع ابتدا به ساکن. خب این دو قول، سیبویه قول دیگر هم دارد، ولی سیبویه قول آخر، برای سیبویه قول دیگری هست در این مسئله، اون قول چیه؟ اون قول اینه انها، اینه انها بخونید، انها میشه خون؟ نه نمیشه، اون مبتداست از برای لسیبویه، انها بخونید بدل است از قول آخر، ولی سیبویه قول آخرو انها، اون قول آخر چیه؟ اینه انها اون همزه به جملته ها اون ال، ببخشید انها اون ال به جملتی ها حرف تعریف، ال کلن حرف تعریف، ولی ول الف زائده، الفش هم زائده باشن، مثل زارب به جملتی ها اسم فعال الف زائده، مضروب به جملتی ها اسم مفعول میم واو زائده، پس استبعاد نداره. خب آها بگذاریم از این اختلاف بی حاصل، برسیم مسئله ما، فنمتون پس لفظ نمت نکره، مثل رجلون فرجلون، اگر الف لام تعریف روش آوردی گفتی الرجل میشد معرفه، نمت نکره اگر الف لام روش آوردی گفتی النمت میشد معرفه، فنمتون عرفته، عرفته یعنی چی؟ ای اردت تعریفه، یعنی اگر اراده کردی تعریف نمت نکره را قل فیه النمت، الف لام تعریف روش بیار بگو النمت، یعنی این هودج، مثلا این پرده که روی هودجه، معنا میکنم میگن نمت چیه؟ و هوا صوبون یتره علال هودج، نمت یک پارچه ایست که طرح میشه انداخته میشه بر هودج، بر روی کجاوه ها، سابق بر شتر کجاوه درست میکردند و بعد یک پرده هم روش میکشیدن سایبون مینشستن، نمت عبارت از اون پارچه ای که انداخته میشه بر روی هودج. خب نمت نکره علف لام تعریف رفت شد روش رفت شد النمت معرفه، والجمع انمات، این دیگر نحوه، این مربوط به لغت، چه کار داری به جمعش؟ ممنون که معنای مفردش هم گفتی، والجمع انماط، این به درد نمیخوره. در نحو بیان کردن صیغه ها مال صرفه، والجمع انماط، جمع نمت هم انماط، این مال نحو نیست. خب حالا وعلم رسید به اقسام الف لام، عرض کردیم که 11 قسمه، یکیش موصول اسم، 10 قسم دیگرش حرف، حالا وارد شد. می‌فرماید وعلم ان ال، بدون که ال گاهی یکون لاستغراق افراد الجنس، گاهی برای در بر گرفتن تمام افراد جنسی میاد، دلالت دارد به این که بله از این جنس همه افراد اراده شده، چه وقت؟ ان حل محلها کل على سبیل الحقیقه، اگر به جای الف لام کل بیاد حقیقتا معنای عموم را هم بفهماند در مدخول الف لام، مثلا مثل ان الانسان لفی خسر، ان الانسان اون الف لام، الانسان الف لام استغراق افراد جنس انسانه، جنس همین انسانه، افرادش ما هستیم، الف لام استغراق را میرسونن، یعنی عموم این افراد را میرسونن، میگد که ان الانسان یعنی همانا همه انسان ها، و این را میتونیم این الف لام برداریم کل بیاد و همون معنای همه و عموم را برسوند، حقیقتا هم به جاش میشیند، میتونیم بگیم ما در آیه نمیتونیم بگیم ها، میگد صحیح هست اگر اینجور قرار بدید، آیه قرآن و القراءت سنت متبع، نگیم که یه وقت بگیم چون در نحو خوندیم که کل به جای الف لام می نشیند، پس در این آسوره مبارکه ان الانسان لفی خسر لج بکنیم بگیم ان کل انسان لفی خسر، اگر بگیم صحیح هست، نخیر صحیح نیست، غلط هست، بلکه عقوبت دارد، مجازات هم دارد، این حق نداریم. میگه اگر معنای اینجوری پیاده کنید، تفسیر بکنید، اب نداره، اما آیه رو نمیتونید خراب کنید ها. به هر حال پس ان الانسان لفی خسر ما صحیح است بگیم ان کل انسان لفی خسر. ها لام الف کل به جاش بشیند به طور حقیقت. به طور حقیقت یعنی چی؟ یعنی همون طوری که این الف لام عموم را میرسند ها، کل بیاد کل هم همون عموم را میرسونه. کل برای عموم است دیگه، یه معنای مجازی، تقدیری، حذفی، چیزی، تعبیری، تعویل دیگر دار کار نیست. همون عمومی که از الف لام میفهمیدیم کل هم بیاد جاش همون معنای عموم را میرفهموند حقیقتا در خود مدخول. ان الانسان ان کل انسان دیگه، نه تعویلی اینجا داریم، نه حذفی اینجا داریم، نه تقدیری اینجا داریم، این صحیحه. این اقامه کل است، مقام الف لام حقیقتا. وقت این چطور میفهمیم که این الف لام برای عموم اومده؟ میگه به دلیل استثناء. هر کجا استثناء زدید مستثنا من عام، ان الانسان لفی خسر الا الذين، استثناء به عام میخورد. تا مستثنا من عمومیت نداشته باشد استثناء صحیح نیست. اینجاست که میگه که الف لام اینجا برای استغراق افراد جنس اومده، جنس انسان، افراد شما و شما، الف لام اومده همه را شامل شده، این معنای استغراق. یا الناس موتا و اهل العلم احیا او، الناس موتا یعنی کل انسانین میت، اینم برای استغراق. الناس ثلاثه، عالم ربانی و متعلم علی سبیل نجات و همه جان رعا. الناس ثلاثه یعنی جمیع الناس صنف هستند. این الفلام، الفلام استغراق افراد جنس مدخوله، حل محلش کل حقیقتا. و علم ان ال یکون الاستغراق افراد الجنس، ان جنس همون جنس مدخول مراده، استغراق یعنی عمومیت، شمول، همه را احاطه می کند. ان حل چه وقت؟ ان حل محل کلون علی سبیل الحقیقه، بر سبیل الحقیقه. این یک قسم از اقسام الف لام حرف تعریف، اینجور ظرف تعریف ها. دو از اقسام حرف تعریف، ولاستغراق صفات الافراد ان حل علی سبیل المجاز. گاهی الف لام برای استغراق صفات افراد میاد، نه خود افراد ها. دقت کنید اینجا معناش دقیقی، حواستون جمع باشه، گرما خستتون نکنم. الف لام برای استغراق صفات افراد میاد، یعنی دلالت دارد بر شمول و عموم صفات افراد، نه بر شمول و عموم خود افراد. مبین و معرف عموم و کلیت صفات افراد مدخولشه، نه این که دلالت داشته باشد بر عموم و شمول خود ذات افراد مدخولش، نه، دلالت دارد بر عموم و شمول و استغراق احاطه صفات افراد مدخولش. این الف لام هم حرف تعریفه. این چه وقت است که الف لام حرف تعریف دلالت دارد بر استغراق صفات افراد مدخولش؟ میفرماید ان حل محلها کل علی سبیل المجاز، اگر کل اینجا بیاد به جای این الف لام بنشیند، نه بر سبیل حقیقت. سبیل حقیقت اون است که کلیت خود مدخول را بفهموند، اون سبیل حقیقته، اما اینجا اون کلیت را نمیرساند، عمومیت خود افراد مدخول را نمیرساند، عمومیت صفات افراد مدخول را میرسوند. مثل چی حالا؟ مثل این که ما مثال بزنیم، بگیم که انتر رجل علمن، انتر رجل علمن. خوب دقت کنید ببینیم که کلیت اینجا چجوریه و کلیت صفات افراد مدخول چجوریه. انتر رجل علمن، تو هستی اون رجل از حیث علم. خب انتر رجل علمن، این الف لام حرف تعریف، این درست برای استغراق اومده. استغراق چی؟ استغراق صفات تمام افراد مدخول. مدخول همش یه فرده ها، انتر رجل، اما اینجا نظر الافلام به صفات تمام افراد رجال عالم است. خب به تمام صفات افراد رجال عالم است، تمام صفات هر صفتی از هر نوعی از هر صنفی باشه، نه اون علمنی که بعدن میاد مبینشه. میگه انتر رجلو علمن، یعنی نه انتر رجلو سخاءن، نه حلمن، نه کرمن، نه شجاعتن، نه انتر رجل یعنی جناب عالی دارای صفات تمام رجال هستید، اما نه همه صفات، صفات علمیشون. یعنی اگر کسی علم نجوم دارد جناب عالی منجمی، اگر هیویست جناب عالی هیوی هستی، اگر فقیه هست جناب عالی فقیه هستی، اصولی همه صفات علمیه. انتر رجل علمن، جناب عالی دارای تمام صفات رجال عالم هستی، اما نه هر صفتی ها، صفات علمیه. وقت اینجا کل میاد، میگیم انت کل رجل علمن، تو هر فردی از افراد رجال هستید. از چه حیثشون؟ از کدام جهتشون همه رجال عالم هستی؟ میگه از جهت علمیتشون اونها هستی. یعنی هر آنچه همه رجال عالم از صفات علمیه دارن، همه اونها در جناب عالی جمعه. اینه برای استغراق صفات افراد میاد، اینه که این الف لام کل میاد به جاش میشیند. مجازن، مجازن یعنی نه این که مثلا برای استفاده احاطه و عمومیت و شمول استغراق خود ذوات افراد باشه، نه نظر به صفاتشون دارد، یعنی صفات مقدره. انت رجل علمن یعنی انت کل رجل علمن، یعنی انت صاحب کل صفات رجال علمیه عالم. اینجوری میشه. حالا نظیری بزنیم این واسش این در کجا محقق میشه؟ دارد به این که اگر کسی وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام را ببیند، مثل این است که تمام انبیا را دیده باشد. یعنی حضرت امیر دارای صفات تمام انبیا است. علم انبیا را میخواد ببیند، او را ببیند. سخاوتشون این بالاتر از مثال خودمونه، مثال علمن را میگفت، اما این دیگه عمومیت بیشتره. علم انبیا را ببیند، علی را ببیند. شجاعت انبیا را ببیند، علی را ببیند. اینه برای پیاده کردن معنا میارم ها. سخاوتشون را ببیند، علی را ببیند. حلمشون را ببیند، علی را ببیند. کرمشون را ببیند، علی را ببیند. اینه ها، هرچی خوبون همه دارند تو تنها دارید. اینه. حالا در این مثال انت رجل علمن، معناش این نیست که تو دارای تمام صفات خوب رجال هستی. نه، اون علمن میاد تخصیصش میده. میگه تو دارای صفات علمیه تمام رجال عالم هستی. یعنی اگر تو رو ببینی میسنید که همه علمای عالم را دیده ای. این معنا را میدهد. حال دیگه بگذاریم، میشه از این بگیم، هم شما گیج میشید هم من خستم. ولی استغراق صفات الافراد، این الف لام برای استغراق صفات افراد مدخول میاد. ان حل، اگر حلول کند به جای این الف لام کل، علی سبیل المجاز، بر سبیل مجاز. اون مجازیت هم در حاشیهش گفته، یه نگاه بهش بکنید. این هم از الف لام های تعریف. قسم سیم، ولی بیان الحقیقه، الف لام برای بیان حقیقت میاد، یعنی اشاره به ماهیت مدخولشه. حقیقت و طبیعت و ماهیت و جنس اینجا یک معنا دارن. و الف لام برای بیان حقیقت و ماهیت مدخولش میاد. این اشیره بها و به مصحوبها الی الماهیه، اگر به وسیله الف لام و مدخولش اشاره به خود ماهیت اون مدخول بکنیم. ماهیت من حیث هیه هیه متقابرده. اگر به وسیله الف لام و مدخولش اشاره به خود ماهیت مدخول بکنیم، من حیث هیه هیه، یعنی ماهیت خودش و فقط خودش و خودش، نه این که ماهیت از حیث صفات، نه ماهیت از حیث ذات. مثل این که بگیم که الهنتتو مثلا احسن من الشعیر، هنتا بهتر از جوه، یعنی ماهیت هنتا بهتر از ماهیت جوه. این الف لام الهنتا اشاره به ذات هنتا است، به ذات گندمه. التمرتو خیر من الجراده، ذات تمره، ماهیت تمره، حقیقت تمره بهتر از حقیقت و ماهیت ملخه. به وسیله الف لام و مدخولش اشاره به خود ماهیت کرده ایم با قطع نظر از صفات خارجی هم. نه این که مثلا میگیم الهند التمره تو خیر من الجراده، یعنی این تمره بهتر است از جراده، نه تمره دیگر، نه تمره خشک، نه تمره پوسیده، نه اینا را کار ندارد. میگه ماهیت خورما، حالا میخواد خورمای تر و تازه باشد، خورمای هر شهری باشد، خورمای هر درختی باشه، بهتر از جراده، هر جراده، هر ملخی میخواد باشه. من هیسویه یه یه یعنی با قطع نظر از صفات خارجیه و خصوصیات خارجیه، نه الف لام خودش مدخولش اشاره به کن و ذات خود مدخولشه با قطع نظر از صفات، کاری به صفات خصوصیات خارجیه نداره. و برای بیان حقیقت و ماهیت مدخول میاد این اشیره بها، اگر اشاره شود به الف لام و به مصحوبش به مدخولش الى الماهیه من هیسویه یه یه. این سه قسم هر سه الف لام تعریف است. ان الانسان لفی خسر انتر رجل علمن، یعنی جناب عالی دارای همه صفات علمیه رجال هستیم. یا مثلا الهنتتو خیر من الشعیر، یا مثلا التمرتو خیر من الجراده، این مال ماهیه. خب ولی تعریف العهد، الف لام یه وقت برای تعریف عهد، این کلمه را از خارج عرض بکنم که تو عبارتش گیجگول نشید، ولی تعریف العهد یعنی چی؟ تعریف یعنی معرفه بودن، عهد مصدر است، مصدر به معنی مفعول است، یعنی معهود و معلوم، اضافه میشه اضافه بیانیه. ولی تعریف العهد، تعریف یعنی معرفه ساختن، عهد یعنی معهود بودن دیگه، یعنی معلوم بودن، اضافه اضافه بیانیه است، مثل خاتم فزتین، خاتمی که عبارت از فزه است، تعریفی که عبارت از عهده. اون وقت پس اضافه شد بیانیه، عهد یعنی معهود، تعریف یعنی معرفه، اضافه شد بیانیه. معهود سه قسمه، یه وقت مدخول این الف لام که معهوده، معهود ذکریه، یعنی اول یک لفظ ذکر شده بعد الف لام اومده اشاره به همون معهود ذکریه. یه وقت مدخول این الف لام معهوده، معهود ذهنیه، یعنی مدخولش معهود است بین متکلم مخاطب در ذهن، الف لام اومده اشاره به همون معهود ذهنی میکند. یه وقت معهود، معهود حضوریه، یعنی مدخول الف و لام معهود از حضوراً بین متکلم مخاطب، الف لام اومده اشاره به همین معهود حضوریه. وقت سه مثال ما میخواییم، الف لام اگر برای تعریف عهد ذکری باشد، مثل رأیت رجلاً فاکرمت الرجل، اول رجل را ذکر کردیم بعد الف لام آوردیم، اشتریت فرسن ثم بعت الفرس، یا مثلا فیها مصباح للمصباح، در قرآن دارد مصباح ذکر شده بعد الف لام اومده اشاره به همون مصباح مذکور است، فیها مصباح للمصباح فی زجاجه نز زجاجه، یه زجاجه نکره ذکر شده پشترش از زجاجه با الف لام اومده. این بهش میگن الف لام معهود ذکری. انا ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، یه رسول نکره ذکر شده بعدش معرفه الف لام اومده اشاره به اوه، این بهش میگن معهود ذکری. یه وقت معهود، معهود ذهنیه، یعنی مدخول الف لام در ذهن متکلم و مخاطب هست، الف لام یاد اشاره به همون میشه، مثل از یبایعونک تحت الشجره، در آن وقتی که بیعت کردن با تو تحت الشجره، در زیر اون درخت. خب اون درخت هم معلوم علم حضرت عهدیت جلت عظمتو هست و هم در ذهن وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این الف لام از شجره اشاره به معهود ذهنیه. یا مثلا لئن اکله الذئب و نحن اصبع، این الف لام از ذئب، الف لام عهد ذهنیه، معهود ذهنی. اون گرگ هم در نظر ذهن حضرت یعقوب گرگ خارجی هست، هم در ذهن بچه های حضرت یعقوب. این الف لام، الف لام عهد ذهنیه. لئن اکله الذئب، چگونه میشد بخورد او را گرگ؟ کدوم گرگ؟ اون گرگی که در ذهن من است، در ذهن شماست، در خارج هم هست. این الف لام عهد ذهنی را عهد خارجی هم بهش میگن. یه وقت الف لام مدخولش عهد حضوریه، مثل اکرم الرجل، اکرام کن همین رجل حاضر را، معهود است حضورن. یا حاضر رجل، این الرجل ها، یا حاضر رجل، این الرجل معهود است، معهود حضوری هم هست. اکرم الرجل، این الرجل معهود است، معهود حضوری هم هست. پس الف لام عد یا وارد بر معهود ذکری میشه یا وارد بر معهود ذهنی میشه که خارجی هم بهش میگن، یا معهود وارد بر معهود حضوری میشه. مثالاش هم معهود ذکری مثل و ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، معهود ذهنی مثل لئن اکله الذئب و نحن عصبة، معهود ذکری مثل اکرم الرجل یا هذا الرجل یا الیوم اکملت لکم دینکم. الیوم یعنی این روز حاضر، اکملت یعنی امروز که روز حاضر است، اکملت لکم دینکم، تکمیل کردم برای شما دین شما را به واسطه نسب وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام به خلافت. خب آقا این شش قسم حرف تعریف و قد تزادو میرسیم، پنج شش دقیقه وقت داریم میرسیم. این الف لام های تعریف شش قسم شد. چهار قسم دیگر الف لام زائده داریم. وقد تزاد و گاه الف لام زائده واقع میشد. یک قسم از زائده ها زائده لازمه. خب الف لام زائده لازمه را چجور بشناسیم؟ محل شناساییش کجاست؟ میگه به انکان، این معرفیش میکند الف لام زائده لازمه، به انکان ما دخلت علیه معرفن به غیرها. الف لام زائده لازمه اونیست که مدخولش، اونی که دخلت الف لام بر او، خودش معرفه باشد بدون الف لام، خودش معرفه است. یعنی چی با الف لام معرفه است؟ وقت زائده است و زائده لازمه است، اونجاییست که مدخولش بدون الف لام معرفه باشد. این الف لام زائده در این صورت اونجاییست که خود این مدخول با این الف لام دوتا علم شده باشد، اونجا دیگه میشد زائده لازمه. چون علم چیزی شد دیگه دست نمیخورد. جعفر علم شد، هیچ کدام از حروفش نمیتونی دست نزنی. مثل چی؟ کلات، مثل الف لام علات. الف لام علات الف لام زائده لازمه است، همیشه با لات هم هست و لات هم خودش علم بوده، الف لامش هم روی علم است، الف لام با علم زائده است. کلات، لات چیه؟ اسم سنه من کان به مکه. و الان، و الف لام الان، الف لام الان زائده لازمه است. خب این دقت کنید، این دو سی چند دقیقه را در این الان مصرف میکنید شما. الان میفرماید الف لامش زائده لازمه است، زیرا که مدخولش بدون الف لام خودش معرفه است. مگر آن معرفه است؟ میفرماید بله، آن خودش علم است برای آن حاضر، نه علم، وضع شده است برای آن حاضر. میگیم وضع شده است علمن؟ میگه نه، خود آن متضمن معنای الف لام عهد حضوری است. بدون الف لام آن، این الف لام بذاریم کنار، آن بی الف لام. میگه آن بی الف لام وضع شده است برای آن حاضر، منتها متضمن معنای الف لام عهد حضوری است. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ خب بگید آن علم شده برای وقت حاضر. میگه نه نمیشه علم شده، اینی من عرض میکنم میشه. چرا؟ برای اینکه آن مبنیه، اگر علم بود مبنی نبود، این آن مبنیه. میگه خب حالا که آن مبنیه چی باعث شده مبنی باشه؟ میگه متضمن معنای الف لام عهد حضوری است، مشتمل معنای حرفی شده ولی زم مبنی شده، منتها مبنی بر فتح شده است. چون آن ظرف است، فتح هم مناسب با ظروف دارد، چون ظروف مفعول فی قرار میگیرند دیگه، فتح هم مناسب با نصب دارد، از این جهات مبنی بر فتح شده است. پس آن خودش معرفه است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه مشتمل بر معنای الف لام عهد حضوری است. چون مشتمل بر معنای حرفی است مبنی شده است، پس خودش معرفه است بدون این الف لام. پس الف لام شد زائدتون لازمه، ازش هم منفک نمیشه، لذا لازمه. بعد شاری تعجب میکنه، میگه عجب، الف لام خودش که در لفظ زائده و اون وقت مشتمل بر معنی یک الف لام عهد حضوری باشه. میگه و هاذا من عجائب. و الان میگه الف لام الان هم زائده است، آن چیه؟ میگه اسم للوقت الحاضر، اسم از وضع شده است برای وقت حاضر. بعد میفرماید پس چرا مبنیه؟ و هوا مبنیون، مبنی شده لتزمنه معنا علل حضوریته، چون متضمن معنا الف لام عهد حضوری، مشتمل بر معنی حرفی شده، مبنی شده. قیل، حالا شاری میگه، میگه گفته شده و هاوزا من الغریب، این از عجب غرائب است. چرا؟ لکونهم، برای خاطر این که نهات جعلوه قرار دادن این آن را متضمنن معنا علل حضوریه مشتمل بر معنی علف لام حضوری، ولی وجعلو علل موجودت فیه زائده، علل خودش زائده حساب کردن، بعد متضمن معنی علف لام دیگری قرارش دادن. خب و بنی علل حرکت، چرا آن حالا که مبنی شده است در مبنی ها سکونه، چرا مبنی بر حرکت شد؟ میگه و بنی علل حرکت لالتقاء ساکنین، چون التقاء ساکنین بوده. میگیم التقاء ساکنین فتح زمی هم در کار بود. میگه و کانت فتح، فتح را انتخاب کردن لیکون بناؤهو، تا بنای آن بر ما بر حرکتی باشد که یستحقه ظروف، شایسته اون حرکات هستند ظروف، چون ظروف منصوبند، فتح با نصب مناسبت دارد، از این جهت مبنی بر فتح شد. و السلام علیکم و رحمت الله.